بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثشون سر این مسئله بود، مسئله چهلم از مسائل کتاب شریف عله، که اگر یک کسی یه مدتی عباداتی رو انجام داد اما در این مدت بدون اینکه ملتزم به تقلید از یک مجتهد باشه، بدون تقلید یه مدتی عباداتی رو انجام داد بعد نمیداند این مدت عبادتی رو که انجام داده چه مقدار هست، مقدارش رو نمیدونه. حالا اگر علم به کیفیت این عبادات داره، میدونه چجوری انجام داد و میداند این عبادت موافق با واقع و مطابق با واقع بوده یا مطابق با فتوای من یجب علیه تقلیده بوده، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در اینجا دیگه ظاهرن نیازی به اعاده یا نیازی به قضا نیست. این مال صورت اول عرض شد، دیروز گذشته عرض کردیم، گفتیم سه صورت در اینجا قابل تصور. صورت اول اونجاییست که یقین دارد این عباداتی بدون تقلیدی رو که ایشون انجام داده مطابق با واقع یا مطابق با فتوای مجتهدی که یجب علیه تقلیده بوده است. صورت دوم آن است که نه، یقین دارد این عباداتی رو که انجام داده مخالف با واقع و مخالف با فتوای من یجب علیه تقلیده بوده. این هم صورت دوم. صورت سوم اونجاییست که شاکه، بنده خدا نه علم به موافقت دارد نه علم به بله عدم موافقت و مخالفت. حالا صورت اول رو مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن که در اینجا این عباداتی رو که انجام داده عبادات صحیحه. حالا صورت دوم اون جایی بود که علم به مخالفت این عبادات با واقع داره، میداند عباداتی رو که انجام داده در این مدت بدون تقلید مطابق با واقع یا مطابق با فتوای من یجب علیه تقلیده نبوده. خب در اینجا هم در هر صورت اختلافه که آیا این عبادت عبادت صحیحی است یا عبادت صحیحی نیست. مشهور میگن که این عبادت عبادت صحیح نیست به دلیل اینکه مطابق با واقع بله نیست. خود تقلید موضوعیت عرض شد که نداره، تقلید طریق برای رسیدن به واقع و فرض آن است که در اینجا ایشون عملش مطابق با واقع نیست، پس بنان الهازا عبادت عبادت باطل. بعضیا گفتن به واسطه حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات و الا بله الا من خمستن، حدیث لا تعاد کبیر اصطلاحاً، بر اساس از حدیث لا تعاد ای بسا ای بنده خدا اگر عبادتی رو که انجام داده و بعض از اجزا یا شرایط رو ترک کرده در این عبادت که یقین دارد مطابق با واقعی عبادتش، اگر این اجزا و شرائط غیر از موارد مستثنای در حدیث لا تعاد باشد، این عبادتش چیه؟ عبادتش صحیحه. چون حدیث لا تعاد میگه، میگه آنجام نماز نیاز به اعاده و قضا نداره مگر خللی واقع بشود در قبله، خلل واقع شود در وقت، خلل واقع شود در وضو یعنی طهارت، خلل واقع شود در رکوع و در سجده. این پنج مورد. اگر نقصی در نماز بود، خللی در نماز بود و این خلل از این موارد مستثنا نبود، طبیعتاً این نماز صحیحه به دلیل لا تعاد. چون مفهوم لا تعاد آن است، حدیث لا تعاد و صلات و الا من خمسته، مفهومش اینه که یعنی اگر از این پنج مورد بود نماز بله اعاده می شود، نیاز به اعاده داره و نماز باطله اگر در این پنج مورد. اگر غیر از این پنج مورد بود خللی در نماز واقع شد، نماز اعاده نمیشه و نماز باطل بله نیست، این عبادت عبادت باطل نیست. این رو بعضی ها گفتن که در باب لا تعاد این حدیث شریف لا تعاد که حالا ازش تعبیر به قاعده لا تعاد میشه، قاعده فقهیه لا تعاد، این بر اساس این لاتعاد این نمازش صحیحه، با اینکه یقین دارد و علم دارد نمازش مطابق با واقع بله نیست. جوابی که از این فرمایش داده شده، جواب اینه که این فرمایش خلاف نظر مشهوره. مشهور در باب، البته بحث از قاعده لا تعاد در باب خلل بایستی، خلل در باب صلات بایستی بهش پرداخته بشه، یعنی بایستی در باب یا بحث مجزای قواعد فقهیه یا در باب خلل در اونجا در کتاب صلات بحث بشه. ولی حالا خلاصش اینه که حدیث لا تعاد شامل فقط ناسی و ساهی میشه، یعنی اگر کسی فراموش کرد، توجه فرمودید، مثلا تشهد رو به جا نیاورد، تشهد داخل در این پنج مورد نیست دیگه، کسی فراموش کرد تشهد رو اتیان بکنه، نمازش درسته بر اساس قاعده لا تعاد. کسی فراموش کرد احد سجدتین را به جا بیاره، یا سهو کرد و اشتباه کرد، اگر ساهی باشد، اگر ناسی باشد، این حدیث شریف شامل او میشه. ولی بله آخه استرار در باب عبادت، اگر مرادتون از استرار استرار در مثلا به خاطر نخوندن سوره باشه به دلیل کمبود وقت، ضیق وقت، یا فرض بفرمایید به دلیل ضیق وقت یا خوف از مثلا خطر بیاد در هنگام راه رفتن نماز بخونه و امثال اینها، چرا شامل اونم میشه. یعنی در واقع در یک معنای عمومی سهو شامل او اضطرار هم میشه. خلاف مشهور در هر صورت حدیث لا تعاد شامل ای بنده خدایی که جاهل به حکم هست نمیشه. بله شامل عمد هم نمیشه، شامل عامد و شامل جاهل نمیشه. حالا جاهل که خب طبیعتا جاهل به حکم مرادم، جاهل به موضوع مد نظر نیست. این در رابطه با این صورت دوم. صورت سومی هم در اینجا مطرح است. صورت سوم آن است که بنده خدا نداند این مقدار عبادتی رو که انجام داده آیا این مقدار عبادت مطابق با واقع بوده یا مطابق با واقع نبوده. صورت اول آن بود که علم داشت عبادتش مطابق با واقع، صورت دوم این بود که علم داشت مطابق با واقع نیست، صورت سوم اونجاییست که علم ندارد به این که این عملش، اعمالی رو که انجام داده آیا موافق با واقع هست یا مخالف با واقع هست. مثلا صورت اعمالش رو فراموش کرده، نمیداند نمازی که خوانده نماز مع سوره بوده یا نماز بدون سوره بوده، نمیداند چه جوری انجام داده. حالا فرض بر این است که مثلا الان علم پیدا کرده که این نمازش نماز بایستی مثلا مع سوره باشد، ولی نمیداند ایشون اون روز مع سوره خونده یا بدون سوره خونده. در هر صورت اگر صورت اعمالش رو فراموش کرده، پس علم به موافقت یا علم به مخالفت با واقع یا موافقت و مخالفت با فتوای بله من یجب علیه تقلیدو ندان. در اینجا چه؟ در اینجا آیا بایستی این عباداتی رو که انجام داده رو بایستی اعاده بکنه در داخل وقت؟ باید قضا کند؟ بله در خارج وقت. کدام یکی؟ فرمودم که مقتضای قاعده این است که ای بنده خدا بایستی در داخل وقت نمازش رو چکار بکنه؟ نمازش رو اعاده بکنه، نیاز به اعاده داره. دلیلش چی آقایان؟ برای چی اعاده بکنه؟ چرا در داخل وقت بایستی اعاده کند؟ دقیقا همینطوره، به دلیل قاعده اشتغال، لقاعده تل اشتغال، یعنی میداند که ذمه ایشون و عهده ایشون مشغول به صلات بوده، میداند که نماز به گردنش بله آمده و اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی میخواد. بایستی براءت ذمه براش حاصل بشود، حتما بایستی از عهده امتثال این نماز بر بیاد، پس حتما بایستی این رو اعاده بکنه تا قطع و یقین به فراغ بله ذمه پیدا بکنه. اما قضا چه؟ آیا در خارج از وقت نیاز به قضا هم داره یا نداره؟ بله نیاز به قضا. به چه دلیل؟ یعنی نمازه رو قبلا به جا آورده، نمیداند اون نمازی رو که به جا آورده مطابق با واقع بوده یا مطابق با واقع نبوده. حالا وقتش هم گذشت. دلیلش قاعده الفراغ که قاعده فراغ میگه آه بعد از آنی که از عمل فارغ شدی و بعد شک کردی که آیا این عمل صحیحه یا این عمل صحیح نیست، شما به شکت اعتنا بله نکن. فرض آن است که بنده خدا نمازی را انجام داده، حالا نمیداند نمازش مطابق با واقع بوده یا مطابق با فتوای من یجب علیه تقلید بوده یا نه. حالا چرا ای تو شک میکنی؟ چون یادش نیست اون روز عبادت را چگونه انجام داده، کیفیت عبادت خاطرش نیست. در اینجا آیا نیاز به قضا داره یا نیاز به قضا نداره؟ خوب دقت بفرمایید، یه بحثی تو اصول بحث بود که آیا قضا تابع ادا هست یا قضا تابع ادا نیست بلکه مستقل از ادا. یعنی چی قضا تابع ادا؟ یعنی آیا مثلا فرض بفرمایید شارع مقدس فرموده صل صبح، نماز صبح به جا بیامد، خب ما فرض بفرمایید خواب موندیم و نماز صبحمون قضا شد، آیا حالا که بایستی این عمل رو که ازمون فوت شده رو بایستی قضا بکنیم، آیا این نماز قضا امرش چی چیه؟ آیا با همون امر صد صبح یجب علینا القضا یا این که نخه؟ یعنی در واقع آیا قضا تابعه بله اداه، یعنی تابع همون امر اداه، و همی که در باب ادا آمده بود که صد صبح همون ما را وادار میکند که قضا به جا بیانید، یا این که نخه نماز قضا نیازمند به یک امر جدید هست، یعنی در واقع قضا تابع ادا نیست، نیازمند این است که دوباره شارع به ما بگوید صل صبح چی چی قضا. ان یه دو تا مبنای مختلف عرضم به حضور با سعادت شما که مشهور میگن که قضا نیازمند به یک امر جدید، یعنی قضا تابع ادا بله نیست. حالا ما اگر گفتیم قضا تابع ادا نیست، برای این قضا نیازمند به یک امر جدیدی هستیم و فرض آن است یه طور امر جدیدی وارد بله نشده. شارع ما نفرموده از اقض عباداتک المشکوکه، اون عباداتی که مشکوکن برای که آیا مطابق با واقع هستن یا مطابق با واقع نیستن را چکار بکن؟ قضا بکن. اگر شارع یه طور امری رو فرموده بود خب ما قضا میکردیم، ولی فرض آن است که شارع یه طور امری را نفرموده و قضا نیازمند به یک امر جدیدی هست و فرض این است که در اینجا امر جدیدی وارد نشده. و از طرفی آقا جان قضا در جایی است که فوت صورت گرفته باشه، اقض خاطر مبارکتون هست او دلیل میگفت اقض مافات کمافات، یعنی حتما و حتما در باب قضا نیاز به چی چی هست؟ نیاز به فوت هست، بایستی عبادت از من شما فوت بشود تا بله تا قضا صورت بگیرد. فرض آن است که در اینجا فوت تحقق پیدا نکرده، یعنی احراز فوت مشکوکه، معلوم نیست. فوت امر بله وجودیه که در اینجا در هر صورت برای ما مشکوکه، به دلیل اینکه ما احتمال میدیم اون عبادتی رو که قبلا انجام دادیم عبادتمون مطابق با واقع بوده باشه، مشکوکه برای ما، معلوم نیست عبادتمون مطابق با واقع بوده یا عبادت مطابق با واقع نبوده و چون مشکوک هست بنان الهازا فوت محرز نیست، ثابت و مسلم نیست. پس بنابراین قضا در ما نحنفی واجب بله نیست. حالا اگر بگید که آقا جان فوت را اثبات میکنیم، بازم نکتتون شریفتون دقیقتون اصولیتون و اون این است، اگر بگید اثبات میکنیم فوت را، چجوری اثبات میکنیم فوت را؟ با استصحاب عدم. این عدم قاعدتا کدوم عدم آقا جان؟ عدم ازلیه. بگیم از روز اول که ایشون قبل از آنی که اصلا نماز بخواند نماز نمیخوند، که اصلا قبل از تولدش که نماز نمیخوند، قبل از سن تکلیفش بله که نماز نمیخوند، درست؟ عرضم به حضور با سعادت شما که اون عدم ازلی را میگیم قبلا که نماز نمیخوند، حالا بعدا نمازی خونده، ما نمیدانیم اصلا این نمازش مطابق با واقع بوده که نماز صدق کند یا مطابق با واقع نبوده که نماز صدق نکند. پس بناهن الهازا استصحاب عدم میکنیم. با استصحاب عدم بخوایم چی را اثبات بکنیم؟ بگیم اگر عدمی صورت گرفته پس نماز چی شده؟ فوت شده. یعنی اثبات فوت کنیم با استصحاب عدم. این چه اشکالی داره؟ اصل مثبت میشه، درسته؟ نبوده چیزی، ما داریم این نبوده چیزی رو با چی اثبات میکنیم؟ با استصحاب اثبات میکنیم. این نبوده چیزی را، فوت را داریم با استصحاب اثبات میکنیم. اثبات یکی از عرضم به حضور با سعادت شما که لوازم مثلا عقلی در واقع برای مستصحب این می شود هذا من الاصل المثبت، و اصل مثبت هم که حجت نیست. پس بنابراین اگر ما بخوایم فوت را با استصحاب عدم اثبات بکنیم، این اصل مثبته و اصل مثبت حجت بله نیست. پس بنابراین قضا بله قضا واجب نیست، اگر قائل بشویم که قضا نیازمند به امر جدیده، قضا تابع ادا نیست. ولی اگر قائل بشویم به اینکه قضا تابع ادا هست، همان امری که نسبت به ادا وارد شده خب طبیعتا نسبت به قضا هم وارده، و در یه ایطور جایی عرضم به حضورتون که میتونیم بگیم که در هر صورت امر به قضا در اینجا و هر صورت هست، به دلیلی که امر به ادا هم در اینجا وجود داره. البته یک بحث دیگری هم دنبال این بحث هست که حالا انشاءالله بماند برای جلسه بعد. بس صلی الله علیه و آله محمد و آله.